توجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو زودی تقدیم شما می شود. من شالوگل خوجا هستم در خدمتتون. در برنامه امروز 2 سپتامبر این موضوع را داریم. انتظار پروازهای دائمی بودند اما روی خط پروازهای چارتری نشر شد. مقامات توجیک میگویند تا 15 سپتامبر باز 52 پرواز غیر نقشوی از روسیه به دوشنبه صورت میگیرد. مفتشانی نویه عینی باور ندارند که یک ساکن این منطقه خودکشی کرده است. شوهر و زن اول تفتیش میشوند. برابری حزب سوسیال دموکرات توجیکستان سبب تحریم انتخابات پریزیدنتی در کشور را توضیح میدهد.
خواهم 5% میتین خواهم نخواهم 0.5% میتین. یعنی کمیسه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است.
استودی مقابله با بیماری کووید 19 در توجیکستان برگزاری همه گونه معرکه بخشیده به روز استقلال در کشور را منع کرد. قرار در این باره امروز نشر شد. در وزارت استود گفته شده است این کار با هدف پیشگیری از انتقال پنشوی پاندمی و جلوگیری از خروج موج دوم بیماری سرایتی میباشد. سیر و گشت دانه ساکنان در باغ‌های استراحتی تنها با پوشیدن نقاب طبی و رعایت 2 متر فاصله جسمانی اجازت است. امسال توجیکستان 29 سالگرد استقلال را تجلیل میکند. هر سال مقامات و ساکنان جشن استقلال را با تشکیل چورابینی های فرهنگی و سیاسی و سیر و گشت در باغ‌ها عید میکردند. بینندگان عزیز، حالا درباره یک حادثه فاجعه‌بار در یک خانواده نویه عینی حرف میزنیم. ابتدای ماه گذشته در رسانه‌ها خبری نشر شد که گویا یک زن بر اساس رشک و مناقشه اویلوی خود را آویخته است. ولی تحقیق موشکافانه مفتشان امور داخلی نویه عینی به این خلاصه آمده است که این زن خودکشی نکرده بود. او را به قتل رسانده برای پنهان نمودن ایز جنایت به دار آویختند. همکارم میرزانبی خالق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. تفتیشات پیشکی حالا به کجا رسیده است و سبب اصلی این حادثه معلوم شده است یا نه؟
ببینید، این خانم که وزارت امور داخلی از وی شکرانه حیدر و نام میبرد، زن دومی صفی الله رحمانوف بوده است. حادثه در همون خانه رخ داده است که مرد با دو همسرش زندگی میکرد. نزدیکان شکرانه میگویند با وجود آن که در وقت خواستگاری رازیگی خطی زن اول در مورد ازدواج شوهرش با شکرانه پیشنهاد شده بود، ولی همچنان میان آنها روز خوش نبود و همیشه جنگ و کشاکش جریان میگرفت.
طور ما میدونیم در توجیکستان قانونگذاری دو زنگی را اجازت نمیدهد. پس چی گونه این مرد توانسته است عملی خلاف قانون را صادر کند؟ یعنی میشود گفت جنایت علکی از این پیشتر صادر شده است، نه؟
ببینید، یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی به رادیو آزادی گفت که تفتیشات پیشکی ادامه دارد و حالا دادستانی ناحیه در این زمینه تحقیقات برده ایستاده است و گفت در نسبت دو متهم با دو بند قانون کشتار انسان و پنهان نمودن جنایت پرونده جنایی آغاز کرده است. اما این کارمند درباره آنکه این مرد دو زنه بود چیزی نگفت. در صحبت با ما پدر مرد متهم گفت که نظر خود را وابسته به این حادثه تنها در دادگاه بیان میکند. همین قدر حالا واضح است که شوهر در بازداشت و زن یکمی او در آزادی قرار دارد. مفتشان به ما وعده دادند که در این باره معلومات بیشتر میدهند.
طوری به نظر می رسد سالهای اخیر قتل زن و شوهر به دست یک دیگر در منطقه توجیکستان زیاد شده است. چرا این مسئله طرفت داغ می شود در حالی که توجیکستان بر ضد خشونت جزا تعیین کرده است؟
بله دقیقا. ببینید شالا، متاسفانه بعضی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چشم مردم صورت می گیرد و بهانه چنین برخورد هم اساسا بی‌وفایی و رشک و مشکلات اجتماعی زندگی و جنجال خانوادگی گفته می شود. مبارزه با خشونت در اویله به قبل کارشناسان از آن جهت مشکل است که خادمان حفظ حقوق بسیار وقت شکایت بر اساس ماجراهای اویلوی را جدی نمی گیرند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طی 2 اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کدکس جنایی بررسی می شود و این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کند.
تشکر برای صحبت. در همین حال تحقیقی که با مساعدت کمیته کاربوزنان توجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی 3 سال پیش انجام شده است نشان می‌دهد که 97% مردان و 72% زنان به این نظرند که برای حفظ اویله زنها باید هر گونه جبر به جانشان را تحمل کنند. در ادامه اخبار آزادی، رئیس حزب سوسیال دموکرات توجیکستان در باره سبب خودداری این گروه سیاسی از پیشبری نامزد به انتخابات پرزیدنتی توجیکستان توضیحات می‌دهد. قبل از آن یک آگاهی تقدیم می‌شود. رحمت‌الله زویرف، رئیس حزب سوسیال دموکرات توجیکستان که هفته پیش از شرکت نکردنش در انتخابات پرزیدنتی خبر داد، این کارزوری سیاسی را با چند دلیل تحریم کرد. او گفت سبب ناتوانی او و حزبش نیست. زویرف در یک صحبت اختصاصی با صلح‌های سروینازی روح‌الله و امیردین علیمف پاسخ داد.
با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید، از این خاطر با این بهونه تحریم کردید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم، با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتین، نخواهند 0.5% میتین. یعنی کمیسه های انتخاباتی همش در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا، وقتی که باید در کنستیتوسیه نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم، لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن، چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضای همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند. آن ورقه های امضا جمع کنی در بولاس هیچ نویسته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسه انتخاب یک جایه با کمیسه انتخاباتی باید خلاصه آوردن، نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن، اونا تقسیم میکنن، من این فویزش برای پریزیدنت، من این فویزش برای دیگر حزب‌های سیاسی، وابسته از عملهای سوبیکتیوی و اختیارداری سوبیکتیوی با آنها تقسیم میکنند. با این فیز من این فویز برای این اکن کی را پریزیدنت دوست دارد من اینه گفته نمیتوانم.
بعد از این اظهاراتتون شما از این کارزار سیاسی بیرون میشود یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون میباشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان، در انجمن حزب سوسیال دموکرات، مسئله با استعفا رفتن رئیس را هم میبینیم. این چگونه است؟ رئیس حزب سوسیال دموکرات، این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله را. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن، از جمله فعالیت مثال پیداگوگی یا که مثال فعالیت گرفتیم که فقط علمی، یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی را، اکنون نفقه هم نزدیک شده استاد است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
صرف نظر از اون که یگانه حزب مخالفی حکومت تاجیکستان از شرکت در کارزار انتخابات پرزیدنتی خودداری ورزید، پنج نفر از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان برای شرکت در آن نامزد پیشبری شدند. با وجود آن که چهار نامزد پیشنهاد شده خود را به عنوان اپوزیسیای سازنده نام میبرند، تحلیلگران میگویند این احزاب از طرفداران سیاست حکومت میباشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیروز اعلان کرد برای آوردن شهروندان کشور از روسیه تا نیمه همین ماه باز ده ها پروازهای چارتری صورت میگیرند. شرکت سومون ایر از هشت شهرهای روسیه مسافران را به دوشنبه انتقال میدهد. بعد اون که در ماه مارس امسال با هدف پیشگیری از گسترش کووید 19 پروازهای معمولی بین دو کشور قطع شد، صدها تاجیکان در روسیه موندند. اگر در صحن فرودگاه های روسیه مسافران زیاد تاجیک در جستجوی بلیت به سمت وطن هستند، ده ها تن دیگر در تاجیکستان خواهش بازگشت به روسیه را دارند. اما به صورت عموم شکایت اصلی آنها گرانی نرخ بلیت هواپیماست. بیشتری ها امیدوار بودند از 1 سپتامبر پروازهای دائمی شروع می شوند، اما مقامات تاجیک می گویند برای برقرار نمودن پروازهای منتظم منتظر دریافت اجازت روسیه هستند. در موضوع پروازها رو میاریم به افریقا. در پایتخت نیجریه شهر ابوجا طربخانه و یا دقیق ترش رستوران باز شد که مشتریانش را به یاد پرواز در هواپیما میبرد.
سفر و غذای هواپیما را یاد کردید؟ پس خوش آمدید به رستوران اوربان ایر که دو هفته پیش در پایتخت نیجریه شهر ابوجا باز شد. در اینجا مشتریان میتوانند به اصطلاح در سالن بیزنس کلاس جای گرفته از تماشای ابرهای مجازی که در دیوار نقاشی شده اند حلاوت برند. پیش خدمت هم راست از اتاق خلبان برای آنها غذا می آورد. صاحب این رستوران اوگو یانگ چند ماه و تخمیناً 10 میلیون نایر نیجریه یا خود نزدیک 30,000 دلار آمریکا را مصرف نموده، رستوران معمولی را به نسخه تالار هواپیما تبدیل کرد.
همه این مشتریان خوشحالند. آنها احساس نو پیدا میکنند. ما هر سری چند وقت مثل هواپیما با بلندگویک اعلان نشر میکنیم. من اینجا کاپیتان هواپیما هستم.
رستوران 15 آگوست باز شده به زودی محبوب مشتریان گشت. هر روز صدها نفر با نرخ نه چندان بلند هم غذا تناول میکنند و هم یاد سفرهای هوایی.
اینجا خیلی خوب است، مثل اون که در هواپیمای بیزنس جت قرار دارم. خلاص هر کسی ارزوی پرواز میکند میتواند اینجا سلفی بگیرد و در شبکه اجتماعی جوی بدید. همه باور میکنند.
سر از ماه مارس نیجریه رفت و آمد بین المللی هوایی را منع کرده است. پیش بینی می شود که 5 سپتامبر راه های هوایی باز می شوند، ولی احتمال در وهله اول بسیاری ها از پرواز خودداری کنند، زیرا اثنای بازگشت هر مسافر مجبور خواهد بود از آزمایش کرونا ویروس گذرد. این آزمایشگران هم به نرخ بلیط هواپیما همراه کرده می شود.
و بازینگاری دسته استقلال دوشنبه سون پنجشنبه با باشگاه فوتبال نوبهاری نمنگان ازبکستان شرطنامه به امضا رساند. در این باره دفتر مطبوعاتی باشگاه فوتبال استقلال خبر داده است. سون پنجشنبه که سال تولدش 1999 میباشد، 4 مرتبه قهرمان تاجیکستان گردیده، 3 بار جام ملی و 2 بار سوپر جام کشور را به دست آورده است. در هیئت دسته منتخب تاجیکستان او 19 بازی کرده، سال 2018 وی همچون بهترین بازیگر قهرمان تاجیکستان اعتراف شده است. بینندگان عزیز، برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارای جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته میشود. یادتان نرود از اون که صبح فردا من همه شما را در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
Hazır سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن همچین باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من میرزا نبی خالق‌زاد تقدیم میکنم. در پاریس محاکمه دادگاهی 14 متهم در تشکیل حمله مرگبار بالای هفته‌نامه فرانسوی چارلی هبدو در سال 2015 شروع شد. در روز اول مرافعه که تحت چاره‌های شدید امنیتی شروع شد، 11 متهم در تالار دادگاه حاضر شدند و 3 نفر دیگر در غیبشان محاکمه می‌شوند. این 3 نفر که یکیشان زن می‌باشد، بعد چند روز حمله به نشریه با قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی فرار کرده بودند. این نفران را برای شریکی در انجام عمل تروریستی محاکمه می کنند. این نفران برای حمله و کشتار 12 کارمند هفته‌نامه هجوی چارلی هبدو در ماه ژانویه سال 2015 گمانبر می شوند. پیش از آغاز مرافعه دادگاهی، هیئت تحریری این نشریه کاریکاتورهای محمد پیغمبر را که آن زمان مورد محکومیت مسلمانان در جهان شد، دوباره آن کاریکاتورها را نشر کرد. روز 1 سپتامبر در بیروت، پایتخت لبنان، در پاسخ به این سوال که چرا نشر دوباره این کارو کرد، ایمانوئل ماکرون، پرزیدنت فرانسه، گفت: من فکر میکنم که پرزیدنت جمهوری فرانسه حق ندارد که در زمینه انتخاب هیئت تحریریه و یا یک ژورنالیست اظهار نظر کند. هیچگاه، چون که مسئله آزادی مطبوعات هست که شما آن را حمایت
میکنید.
بعد حمله به نشریه چارلی هبدو در فرانسه چندین حادثه دیگری تروریستی رخ داد که در مجموع جان 250 نفر را گرفت. ماموریت ترامپ امر صادر کرد که بیرون کردن مردم از خانه های اجاره را تا آخر سال جاری منع می کند. با سبب پندیمی کرونا ویروس و بیکار ماندن میلیون ها ساکن ایالات متحده آمریکا، خطر بی خانه و سرپناه، بی نصیب ماندن ساکنان زیاد شده است. قرار است جانب مرکز ایالات متحده آید به نظارت و پیشگیری از بیماری ها صادر شده به اجاره گیرنده های رب دارد که سال نبیشتر از 99,000 دلار درآمد دارند. قرار مذکور یکی از اقدام های جدی کاخ سفید بعد ماه ایول می باشد. آن زمان ماموریت کاخ سفید باید قرار به شهروندان بیکار یاری های پولی تقدیم کرده از خانه بیرون کردن اجاره گیرنده های بی پول و بیکار مانده را منع کرد. مقامات افغانستان گفتند که حکومت هیئتی را به قطر برای شرکت در مذاکرات دیر انتظار صلح با طالبان می‌فرستد. قبل از این حکومت طالبان زندانی را آزاد کرد. تبادل زندانی ها مخصوص در آستانه شروع مذاکرات در دوحه صورت گرفت. یک منبع حکومتی در صحبت پوشیده با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که روز 2 سپتامبر تمام طالبان باقی مانده آزاد می شوند. سفر هیئت به دوحه روز 3 سپتامبر برگزار می شود. به اطلاع ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولتی در امور صلح، برای آمادگی تامینات مکالمه از کابل یک تیم خرد فنی فرستاده شد. پرزیدنت پیشین قرغزستان الماسبیگ آتمبایف در رابطه به حکم زندانش که در دایره پرونده غیرقانونی آزاد شدن صاحب نفوذ عالم جنایی عزیز باتوکایف اعلام شده است، اظهاراتی را نشر کرد. در این اظهارات از جمله آمده است که هدف آزاد کردن باتوکایف قصد استرداد جنیش باقیف، برادر پرزیدنت پیشین و فراری قرغزستان قرمانبیگ باقیف، به وطن بود و نه در مواد پرونده و نه در بیانات شاهدان درباره فسادکاری یا جنایت های دیگر چیزی گفته نشده است. عزیز باتوکایف یک مرد چچن تبار شهروند قرغزستان، سال 2006 برای کشتار، گردش غیرقانونی مواد مخدر، تهیه سلاح و تشکیل بی‌نظمی های جمعیتی به 16 سال زندان حبس شد. سال 2013 او پیش از مهلت از زندان در نارین آزاد گردید. سبب رهایی پیش از مهلتش بیماری تبابت نشونده نوشته شد. جدا از این پرونده، الماسبیگ آتمبایف که به 11 سال زندان محکوم شد، اینچنین در بسوی قصد کشتار، گروگانگیری، بی‌ترتیبی‌های عموی، افباشی و دیگر اتهامات گناهگار می‌شود. عیشت قادیروی 21 ساله دختر رمضان قادیروف رهبر چچنستان معاون وزیر فرهنگ این جمهوری منصوب شد. در این باره خود قادیروف روز 1 سپتامبر طریق شبکه‌های اجتماعی خبر داد. صرف نظر از جوانیش و تجربه غنی رهبری را در طرح‌های گسترده و پیچیده از جمله در بخش فرهنگ دارد، نوشت رهبر چچنستان. ماه مارس امسال قادیروف دخترش را با مدال خدمت برای جمهوری چچنستان قدردانی کرد. قادیروف 4 پسر و 6 دختر دارد. رسانه‌ها بارها نوشتند که خویشاوندان بی‌شمار قادیروف کرسی‌های مهم دولتی را صاحب هستند، اما فرزندان قادیروف تاکنون به مقام‌های دولتی تعیین نشده بودند. در سال 2018 رسانه‌ها نوشتند که از 150 کرسی مهم دولتی در چچنستان بیشتر از 30% آن را خویشاوندان قادیروف بند کرده‌اند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون تاجیکستان را در قطار کشورهایی نامبر کرده است که احتمال چین می‌خواهد در آنجا برای استقرار نیروهایش پایگاه نظامی خود را تأسیس دهد. این مطلب در گزارش نوی پنتاگون ذکر شده است که روز 1 سپتامبر نشر شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در متن گزارش سالانه پنتاگون به عنوان کنگرس آمریکا از جمله آمده است، جمهوری مردمی چین به احتمال زیاد برای ارتش آزادخواه مردمی در خاک میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزیا، پاکستان، امارات متحده عرب و انگولا و تاجیکستان مکان جایگیرکنی مؤسسه های لاجستیکی بنیاد کردن می خواهد. عین زمان تاجیکستان مکان استقرار 7000 نیروی نظامی روسیه است. روسیه در رابطه با ذکر شدن نام تاجیکستان در گزارش پنتاگون رسما ابراز نظر نکرده است. همچنان موقع مقامات تاجیکستان به این گزارش معلوم نیست. ماه فوریه سال 2019 روزنامه واشنگتن پست به نقل از ساکنان محلی و عکس‌های ماهواره‌ای نوشته بود که در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان در چند کیلومتری مرز چین 3 سال است که پایگاه نظامی مخفی چین وجود دارد. در عصر 19 در این ناحیه پاسگاه پیشتاز کزکی امپراتوری روس موجود بود، ولی ساکنان محلی در صحبت با روزنامه‌نگار آمریکایی تصدیق کردند که حالا در ناحیه نظامیان چینی جایگیر شدند. آن زمان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در صحبت با رادیو آزادی این اطلاع را رد کرده و گفته بود این یک پاسگاه مرزی است که در قلمرو چین قرار دارد. چین در گذشته در بخش نظامی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. از جمله سال 2016 با 19 میلیون دلار چین در دوشنبه کاخ افسران را ساخت. همچنین برای تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان که تقریبا 1400 کیلومتر درازی دارد، بورسیه اختصاص داده شد. بر اساس آن در این مرزها بنیاد 3 دفتر فرماندهی، 4 دیدبانگاه مرزی، 4 پاسگاه و یک مرکز تعلیمی در نظر گرفته شد. بجز از این ماه نوامبر سال 2019 در دوشنبه با پشتیبانی مالی چین مرکز مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و جدایی طلبی بازگردید. تحلیلگران میگن چین در خاک خود با افرادگرایی اسلامی مبارزه میبرد و سیاست همسان تاجیکستان در این سمت دو کشور را شریک و همکار میکند. در گزارش پنتاگون همچنین آمده است پکین در اندیشه این است که در دوام 10 سال بعدی کلاهک های هسته‌ای خود را دو برابر زیاد کند. فعلا پکین 200 کلاهک هسته‌ای دارد و امکانات های چین در زمینه مشک های زمین به هوایش از آمریکا بیشتر است. اینچنین بر اساس این گزارش هدف چین تبدیل شدن به یک قدرت عظیم جهانی بوده، خود را رقیب آمریکا میبیند و در تلاش این است که نیروهایش را در سطح بین المللی توسعه دهد. در همین حال در اظهارات روز 2 سپتامبر سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین گزارش پنتاگون را رد کرد و گفت که گزارش درباره نیت دو برابر بیشتر کردن کلاهک های هسته‌ای از حقیقت دور است و گزارش مغرضانه می باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آر جی.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه تاجیک تلکام شرکتی زیر اطاعت بکسبور رئیس خدمات علاقه را موظف کرده است که 608 هزار سومانی قرض برق استفاده کرده اش را سپارد. مسئولین شرکت گفتند از پرداخت قرض سرکشی نکردند، تنها بحران وابسته به کووید 19 دستشان را در پرداخت مبلغ برق کوتاه نموده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حلنامه دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه هفته گذشته صادر شد. مسئولان اداره برق دوشنبه گفتند قرض تاجیک تلکام خیلی زیاد شد و آنها مجبور شدند به دادگاه مراجعت کنند. در اداره شبکه‌های برق شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند شرکت تاجیک تلکام در 1.5 سال اخیر تنها در حدود پایتخت به مبلغ بیش از 1 میلیون سومان برق استفاده کرده است. حسین خدای قلوف سردار خدمات فروش برق شبکه‌های برق دوشنبه گفت از مبلغ بیش از 1 میلیون سومانی شرکت تاجیک تلکام تنها نزدیک 400 هزار سومانش را پرداخت کرده، باقی مانده بیش از 600 هزار سومانی قرض جمع شده است. در حلنامه دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه هم گفته می شود که شرکت تاجیک تلکام موظف است به اداره برق 608 هزار سومانی یا معادل 59 هزار دلار سپارد. قرار دادگاه در حال صادر شده است که مسئولین شرکت تاجیک تلکام گفتند وضع مالی خوب نیست. یک مسئول بخش مالیوی شرکت تاجیک تلکام روز 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت فعلا امکان پرره سپردن قرض برق را ندارند. به قول این نماینده تاجیک تلکام که نخواست نامش ذکر شود، با سبب بحران پیش آمده کووید 19 درآمد آنها کم شده است. همصحبت ما همچنین به طرف ساختمان بنای علاقه در مرکز دوشنبه اشاره کرده گفت این بنا را باید تا جشن 30 سالگی استقلال انجام دهند و برای آن مبلغ در کار است. تاجیک تلکام یک شرکت مربوط به خدمات علاقه است که رهبری اش را بکسبور به عهده دارد. از سال 2018 یگانه شرکتی است که حق آوردن اینترنت به تاجیکستان را دارد و آن را به شرکت‌های دیگر می‌فروشد. در ماه‌های اخیر تنها شرکت تاجیک تلکام نیست که نام بکسبور را در رابطه با پرداخت نکردن پول برق و انداز رسانه‌ای می‌کند. پیش از این مقامات شهر کولاب در ماه فوریه گفته بودند شرکت ساختمانی کامل 2010 که به پسر بکسبور تعلق دارد بیش از 4 میلیون سومان انداز را نپرداخته است. بهرام عنایت‌زاده شهردار پیشین کولاب که ماه ایون دستگیر شده بود با صراحت از بکسبور انتقاد کرده و او را خواجه احرار ولی نام برده بود.
بکسبور 4 میلیون سومان زیادتر از انداز قرضدار است، یگان ذره پول نمیتیم. حاضر ما سپارش دادیم که تمام چهارراهای تخریب ناپذیر نسبتش اندیشیم، چون که دیگر خیلی نمیشه. شهر دوشنبه ببینید نسبتش چیکار کردن، تمام ساختمان را شمار کردن. ما هم خیلیش میکنیم بس دگیز یک خوجهرار ولی دیگر با او کس پیدا شده است.
تلاش های ما برای صحبت با بکسبور در دو روز اخیر به نتیجه بود. خبرنگار رادیوی آزادی روز 1 و 2 سپتامبر بکسبور را ساعتها در نزد حجره کاریش منتظر بود، اما او را پیدا نکرد. رئیس خدمات علاقه در صحبت های پیشینش گفته بود هیچ وقت از پرداخت انداز سرکشی نکرده است. از جمله بکسبور ماه مارس سال گذشته در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت ما هر ماه انداز را می سپاریم و مشکل جای ندارد. اما اعتراض شهرداری سابق کلوب به عملکرد شرکت بکسبور و اینک شکایت اداره برق دوشنبه از پرداخت نشدن حق کارش از سوی شرکت زیرتابه رئیس خدمات علاقه بحث‌های را به میان آورده است. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگار تاجیک که درباره کار شرکت‌های نزدیک به بکسبور تحقیقات انجام داده است میگوید خودداری از پرداخت انداز و پول برق از سوی مقامدار بلندپایه نتیجه آن است که از آغاز برای او گذشت‌های را قائل شدند.
این خودنمایی‌هایی که پول برق نمی‌پردازد، اندازه نمی‌پردازد. در مثال مثلا شهر کولا بودیم که اونجا ساختمان برای پول اندازه نپرداخت، شهری بشه مثلا پول برق نپرداخت است. ورسان مثلا دیگه نویسنده می‌کند، پول برق نمی‌پردازد. مثلا قاعده‌های ساختمانی را ویران می‌کند و دل می‌گیرد.
اما بکسبور این گونه انتقادها را درباره خود بارها رد کرده است. خود او در صحبت پیشینش گفته بود مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بی‌خانه ها در کشور است.
بیا تو بودنم هم از این لگانیست، بیا تو فصل سردی پاییز و شخیر قبالی عشقا رسیدم آه بیا که هنوز دست سردی پاییز و شخیر قبالی عشقا رسیدم
نگو نگو
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
یک مقام بلندپایه آمریکایی گفت واشنگتن و همکاران اروپاییش به بلاروس همانا فشار می‌آورند تا که زندانی‌های سیاسی آزاد شوند، خشونت علیه اعتراضگران خاتمه یابد و شهروندان اجازه داشته باشند که در یک انتخابات آزاد و عادلانه حکومت خود را انتخاب کنند. در این باره گزارش من مومین احمدی. استفان بیگان معاون کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا روز 1 سپتامبر در یک مصاحبه اختصاصیش بر رادیو آزادی در فرجام سفری اروپاییش به لیتوا، روسیه، اوکراین و استریا این چنین هشدار داد که مداخله نظامی روسیه به بلاروس میتواند در روابط مسکو با ایالات متحده آمریکا و اروپا تأثیر منفی داشته باشد. او گفت شما مردم بلاروس به ما درباره اهمیت دموکراسی و آزادی یادآور شدید. ما از جسارتی که شما نشان دادید در حیرتیم و به شما بهترین تمنیات داریم. او تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا به عنوان یک شریک بین المللی بلاروس به خاطر اینکه در این کشور حقوق انتخاب حکومت دلخواه از روی انتخابات آزاد و عادلانه تحت نظر ناظران مستقل رعایت شود که کنستیتوسیای بلاروس و سندهای بین المللی تقاضا میکنند، همکاری حدی اکثر براه میموند. هفته پیش از این بیگان در یک کنفرانس در ویلنیوس ضمن مراجعت به موضوع بلاروس گفت
آزادی تنها یک امتیاز برای گروه نفران خوشبخت نیست، بلکه یک حقوق کامل و جهانی تمام انسان ها می باشد. انتخابات روز 9 آوگوست به معیارها مطابق نبود. ما بیرحمی را که در پی آن نسبت مردم بلاروس روا دیده شد محکوم می کنیم و آزاد کردن همه بازداشت شده ها را تقاضا داریم. از حکومت بلاروس تقاضا میکنیم که پیشنهاد رهبریت سازمان امنیت و همکاری اروپا را درباره میانجیگی در مکالمه با جلب همه گروه ها بپذیرد.
این صحبت ها در حال است که پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو در پی بیش از 3 هفته اعتراض های مردمی در بلاروس برای گذشت هیچ علامت نشان نداده است. اعتراضگران که نتیجه های انتخابات را تقلب شده می حسابند، بیکار شدن نتیجه های انتخاباتی و برگزاری انتخابات نوی پرزیدنتی را تقاضا می کنند. لوکاشنکو بعد 26 سال رهبریش با پنجه سنگین در انتخابات اخیر پرزیدنتی بلاروس برنده نامیده شد و مقامات کمیسیون انتخاباتی گفتند که با جانبداری او 80% آواز دادند، ولی اعتراضگران به این باور ندارند و طلب میکنند که پرزیدنت 66 ساله از مقامش کنار برود. طلب دیگری آنها آزاد شدن همه زندانی های سیاسی و دعوت انتخابات نو است. ایالات متحده آمریکا و اتحاد اروپا انتخابات بلاروس را همچون یک معرکه ناآزاد و ناعادلانه انتقاد کرده از مینسک دعوت کردند که با مخالفان وارد مکالمه شوند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 31 آوگوست قدنامه پیشنهادی اندونزیا را در مورد هزاران جنگجوی گروه دولت اسلامی که در اردوگاه های سوریه و عراق نگهداری می شوند ویتو کرد. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این ویتو در حال صورت گرفت که 14 عضو دیگر شورای امنیت سازمان ملل متحد از پیشنویس این قطعنامه حمایت کردند. هزاران جنگجوی خارجی گروهی دولت اسلامی و دیگر گروه های اسلامگرا به همراه خانواده هاشان همچنان در پناهگاه های سوریه و عراق هستند و کشورهایشان از قبول آنها خودداری میکنند. در قطعنامه پیشنهاد شده اندونزیا با محاکمه این افراد در سوریه و عراق و باز آموزی و تلاش برای دوباره مطابق شدن آنها در جامعه تاکید شده است، اما در مسئله استعداد آنها به کشورهای اصلیشان چیزی گفته نشده است. آمریکا تاکید دارد که این افراد که از کشورهای مختلف برای پیوستن به گروه دولت اسلامی و القاعده به منطقه آمده بودند باید به کشورهای اصلی خود بازگردانیده شوند. برخی کشورهای اروپایی مثل فرانسه و بلژیک برنامه‌هایی را برای بازگردانیدن کودکان و حتی زنان این جنگجویان در پیش گرفتند، اما بیشتر کشورهای دیگر افضل می‌شمارند که محاکمه و مجازات این افراد در خاورمیانه انجام شود و در این رابطه بیشتر باری مسئولیت را به عهده عراق گذاشتند. به نوشته خبرگزاری فرانس پرس، ویتو شدن این قطعنامه از سوی آمریکا برای اندونزیا گران تمام شده است، زیرا این کشور قبول این متن را از اولویت‌های اصلی خود در جریان ریاست دوره این ماه خود بر شورای امنیت قرار داده بود. در جریان جنگ‌های اخیر چند سال اخیر در خاورمیانه صدها شهروند تاجیکستانی به گروه دولت اسلامی پیوستند. مقامات در دوشنبه تعداد شهروندان تاجیکستان را که به گروه دولت اسلامی پیوستند نزدیک 2000 نفر می‌دانند. این گروه که از جانب اکثر کشورهای دنیا گروهی تروریستی اعتراف شده است، سال 2014 قسمتی از خاک سوریه و عراق را اشغال کرد. این گروه دو سال پیش در سوریه و عراق شکست خورد. سرنوشت اکثر جنگجویان تاجیک این گروه نامعلوم است. برخی از مردانی که به این گروه پیوسته بودند حالا در زندان‌های سوریه و عراق نگهداری می‌شوند و همسر و کودکانشان در پناهگاه‌ها قرار دارند. یک سال پیش حکومت بیش از 80 کودک جنگجویان را از عراق برگرداند. آنها کودکانی بودند که پدرانشان کشته شدند و مادرانشان در بغداد به حکم‌های طولانی به زندان محکوم شدند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
دسته‌های منتخبی ملی فوتبال تاجیکستان و ازبکستان با بازی دوستانه که 3 سپتامبر در تاشکند برگزار می‌شود آمادگی می‌بینند. نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه و منتخب تاجیکستان احسان پنجشنبه با باشگاه فوتبال نوبهاری نمنگان ازبکستان شرطنامه به امضا رساند. این نوگانی‌های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می‌کنم. تیم ملی تاجیکستان که بیگاه سه‌شنبه 1 سپتامبر به تاشکند رسید، در میدان اکادمی بنیادکار تمرین کرد. در تاشکند حمایتگری بنیادکار دورانجان ارگشف به منتخب ملی تاجیکستان پیوست. همین طریق هیئت منتخب تاجیکستان پوره شد و 2 سپتامبر تحت رهبری سرمربی عثمان توشف تمرین پیش از بازی را برگزار کرد. بازی دوستانه میان دسته‌های منتخب ازبکستان و تاجیکستان 3 سپتامبر در ورزشگاه لوکوموتیو تاشکند ساعت 19 شروع می‌شود. عثمان توشف گفت به هیئت منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه مقابل منتخب ازبکستان 23 بازیگر داخل است، ولی نیم حمایتگر پرویز جان عمربایف که در باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان بازی می‌کند به علت مشکلات پروازها به دلیل پاندمی کووید 19 به تاشکند آمده نمیتواند. آقای توشف افزود
وقت در کرده اینا کلوب هاشون با بسیار نقص اصنامنای بازینگروه ما جا زدیم. ما با زبار با طلب دیگه عموما بازی دیگه.
همزمان منتخب ملی فوتبال ازبکستان در تاشکند با بازی دوستانه مقابل تیم ملی تاجیکستان آمادگی می‌بیند. سرمربی دسته وادیم ابراموف با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی 26 بازیگر را از باشگاه‌های محلی دعوت کرده است. ولی به این جمع آمد فوتبال بازانی که در باشگاه‌های خارجی بازی می‌کنند دعوت نشدند، زیرا که فدراسیون بین المللی فوتبال به دلیل مشکلات پروازها در شرایط پاندمی کرونا ویروس و دیگر محدودیت‌ها روزهای فیفا را از سپتامبر به مهلت دیرتر گذراند. خبری دیگر، نیم حمایتگری دسته استقلال دوشنبه احسان پنجشنبه با باشگاه فوتبال نوبهار نمنگان ازبکستان شرطنامه به امضا رساند. در این باره دفتر مطبوعات باشگاه فوتبال استقلال خبر داده است. به اطلاع منبع، باشگاه نوبهار با باشگاه استقلال پیشنهاد رسمی کرد. قهرمان تاجیکستان این پیشنهاد را آموخت و برای به باشگاه نو گذشتن فوتبال بازی خود روزیگی داد. احسان پنجشنبه با باشگاه نوبهار تا آخر سال 2022 شرطنامه بسته است. فوتبال بازی 21 ساله پس از بازی دوستانه تیم‌های ملی ازبکستان و تاجیکستان به باشگاه نو می‌پیوندد. این فوتبال بازی جوان در هیئت دسته استقلال 4 مرتبه قهرمان تاجیکستان گردیده، 3 بار جام ملی و 2 بار سوپر جام یا جام عالی کشور را به دست آورده است. او در هیئت دسته منتخب تاجیکستان 19 بازی کرده است. سال 2018 احسان پنجشنبه همچون بهترین بازیگر قهرمانی تاجیکستان اعتراف شده است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوهشناسی سنگ پیتربورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملی و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، عائله‌دار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه‌های سیاسی تصمیم می‌گیرد که اشتراک نکند، البته به یک مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتر مردم رو صاحب میشود اون کس غالب میآید. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر مایل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیک گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشان داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیک خود در انتخابات قریب رو خود شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
آوریم. چون در انتخابات دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کمی به دست آوردن،
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهم سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزد ها دیگر یک نقش مؤثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیارم سطح عالی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتر مردم رو به دست
بیاریم. تخمینی رو حالا پیش بینی نکنید.
این رو من گفتن نمیتونم چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه چهار حزب سیاسی مقصد اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن در این دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی میبرد که با برنامه مشخص و جولی و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده میشه از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر البته اون شخص غالب میبرد.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قرقلاب رهبر حزب ابرارهی تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم یا چی کارها را انجام داده است؟
بعد از سال 2005 شروع کنیم با شادروان استاد امیر قرقلوف وقتی که بار اول سر این مسئله با خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تأسیس دادن یک حزبی که دایر به مسئله کشاورزی باشد، دایر به مسئله مبرم دهات کشور باشد، اون کشی جامعه که امروز توجهی بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد را قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثری خود را گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010 هم البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزب سیاسی، همچون نماینده حزب سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات اونها آگاه میشن، اونها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرسوندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخشای علایده ساحه کشاورزی و ساحه‌ای که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و مورد محاکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه ها به طور درست انعکاس نمیگردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقتی نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ اونا که این مسئله ها در جامعه ناروزگی زیاده رو
با میان آورد. من طرفداری بهتر کردن خدمت رسانی کامونیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکانات که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
نمازونم در همون دو مسئله شما خودتانم شاید یکی در جامعه ناروزگی زیاده رو به میان آورده بود، شاید تا خود پرزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو به هم دادن.
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلسه های مجلس نمایندگان این مسئله رو بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
خب در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما را، یعنی حزب ابرارهی را، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی مینامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقا چیست؟
من در اون جو هم شهر داده بودن نوزکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که با همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخونم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به هم شخصیت دیم.
این یعنی کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست نیه. حکومت هیچ اعتراضی نمیکند با یگان خطاب بله. قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شرط در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد.
مثلا هر خبونه پیشنهاد میشد یگان وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشنیدیم.
خب یگان وکیل دیگر رو شنیدید. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفتگ زرم بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد می شود مسئله دیگری که از لحاظ قانون گذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی محکمه کند با کمیته ها وارد می شود. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود. بعد از اون در سطح سر کمیته یعنی بویشتروک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان. بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود. و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده می شود. و فکر می کنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود مسئله های نفهمه بودن تا اون زمان حال خود رو می آورد.
صدا ببینید این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان رفته میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول نشون همین پاسخی که شما دادید همین پاسخ رو میگن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما را کیسگی مینامن و شما گفتید که این مسئله نازک است چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم گویم یا در نخونک من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشوند در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما تعدادی اون امروز بعد حزب خلق دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیس وقتی که ما نظر خود را در این اون مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد علاقه فکر کردن در کرد ما در این مسئله سهم خود را گذاشتیم. چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما با شورا پیشنهاد کرده میشه با مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشه این علاقه این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمانی آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان روبرو شوید با آن کس چی سوال می‌دهید؟
اول اینکه چنین دیبت شد من افتخار میکنم که در چنین یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت
این دیبت ها بعد از معین شدن برنامه های حزبی برنامه های نامزد البته صورت میگیرن ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم اون مشکلات جامعه است دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عملکرده رو میپرسیم و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود این دیبت بسیار یک مراخنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
حالا حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزد خود را پیشنهاد نکرده است و معلوم نیست که رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان در انتخابات اشتراک میکنند و یا نه. آیا امکان دارد که امام علی رحمان از شرکت در انتخابات پریزیدنتی 11 اکتبر دست کشم؟ آنگاه چه حالت پیش می آید؟
برای ما هم بسیار مرخنگیز است که کی از حزب خلق دموکراتی در این معرکه سیاسی پیشبری کرده می شود. ما چون این تلو نداریم و فکر میکنم که حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نامزدی ارزنده ترین خود را پیشنهاد میکند، شاید پرزیدنت فعلی باشد، شاید شخصیت دیگر باشد و فکر میکنم که شخص ارزنده پیشنهاد خواهد شد و این معرکه بسیار معرکه
البته این کار حزب خلق دموکراتی بله. است ولی اگر
انجمن این را معین میکند این کار انجمن است
پیشنهاد نشودن از اشتراک در انتخابات دست کشیدن به نظر شما چه حالت پیش می آید؟
من نمیخوام، من گفتم من پیشگویی کردن نمیخوام. میبینیم که انجمن حزب خلق دموکراتی تاجیکستان نزدیک برگزار میگردد و در اونجا بعد اون خواهیم دانست که کی پیشنهاد کرده میشود.
آخران سوالم این بود که عبدالله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شب گذشته در یک اظهارات انتخابات پریزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشند. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفته های رحمت الله ظاهروش شهر نمیتیم.
واکنش شما چی هست
که انتخابات شما حالا اشتراک کردید؟ انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است. در دایره قانون های عمل کننده باور کنید. وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خاصتا مهمی که نسبت به چورابیونی مهمی سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند و از امروزه به نظر گرفته میشوند واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشود باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزاد بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف زاده رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پریزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را بهود خوارم میکنی من خود نمیدانم چرا با این همه برحمیت من دوست میدارم تو را شبها با یاد روی تو خون از تو دل جان میکنم یاری سنگین قلب من زارم مکن بحری خدا من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من خود نمیدانم چرا من دوست میدارم تو را من دوست میدارم تو را
تازه‌های تاجیکستان و جهان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی تقدیم شما می‌شود. من شالوگل خواجه هستم در خدمتتان. در برنامه امروز 2 سپتامبر این موضوع را داریم. انتظار پروازهای دومی بودند اما روی خط پروازهای چارتری نشر شد. مقامات تاجیک میگویند تا 15 سپتامبر باز 52 پرواز غیر نقشوی از روسیه به دوشنبه صورت می‌گیرد. مفتشانی نویه اینی باور ندارند که یک سکین این منطقه خودکشی کرده از شوهر و زن اول تفتیش می شوند. برابر حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان سبب تحریم انتخابات پریزیدنتی در کشور را توضیح می دهد.
خواهند 5% می تیند، نخواهند 0.5% می تیند. یعنی کمیسه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است.
استودی مقابله با بیماری کووید 19 در تاجیکستان برگزاری همگونه معرکه بخشیده به روز استقلال در کشور را منع کرد. قرار در این باره امروز نشر شد. در وزارت استاد گفته شده است این کار با هدف پیشگیری از انتقال پنشوی پاندمی و جلوگیری از خروج موج دوم بیماری سرایتی میباشد. سیرگشت دانه ساکنان در باغهای استراحتی تنها با پوشیدن نقاب طبی و رعایت 2 متر فاصله جسمانی اجازت است. امسال تاجیکستان 29 سالگرد استقلال را تجلیل میکند. هر سال مقامات و ساکنان جشن استقلال را با تشکیل چورابینی های فرهنگی و سیاسی و سیر و گشت در باغ‌ها عید میکردند. بینندگان عزیز، حالا درباره یک حادثه فاجعه‌بار در یک خانواده نویه عینی حرف میزنیم. ابتدای ماه گذشته در رسانه ها خبری نشر شد که گویا یک زن بر اساس رشک و مناقشه اویلوی خود را آویخته است. ولی تحقیق موشکافانه مفتشان امور داخلی نویه عینی به این خلاصه آمده است که این زن خودکشی نکرده بود. او را به قتل رسانده برای پنهان نمودن ایز جنایت به دار آویختند. همکارم میرزانبی خلق‌زاد این موضوع را پیگیری داشت و حالا در استودیو با ماست. درود بر شما. تفتیشات پیشکی حالا به کجا رسیده است و سبب اصلی این حادثه معلوم شده است یا نه؟
ببینید، این خانم که وزارت امور داخلی از وی شکرانه حیدر و نام میبرد، زن دومی صفی‌الله رحمانوف بوده است. حادثه در همون خانه رخ داده است که مرد با دو همسرش زندگی میکرد. نزدیکان شکرانه میگویند با وجود آن که در وقت خواستگاری رازیگی خطی زن اول در مورد ازدواج شوهرش با شکرانه پیشنهاد شده بود، ولی همچنان میان آنها روز خوش نبود و همیشه جنگ و کشاکش جریان میگرفت.
طوری ما میدونیم در تاجیکستان قانونگذاری دو زنگی را اجازت نمیدهد. پس چگونه این مرد توانسته است عملی خلاف قانون را صادر کند؟ یعنی میشود گفت جنایت علکی از این پیشتر صادر شده است، نه؟
ببینید، یک کارمند شعبه کارهای داخلی ناحیه عینی بر رادیو آزادی گفت که تفتیشات پیشکی ادامه دارد و حالا دادستانی ناحیه در این زمینه تحقیقات برده ایستاده است و گفت در نسبت دو متهم با دو بند قانون کشتار انسان و پنهان نمودن جنایت پرونده جنایی آغاز کرده است. اما این کارمند درباره آنکه این مرد زنه بود چیزی نگفت. در صحبت با ما پدر مرد متهم گفت که نظر خود را وابسته به این حادثه تنها در دادگاه بیان میکند. همین قدر حالا واضح است که شوهر در بازداشت و زن یکمی او در آزادی قرار دارد. مفتشان به ما وعده دادند که در این باره معلومات بیشتر میدهند.
طوری به نظر می رسد سالهای اخیر قتل زن و شوهر به دست یک دیگر در منطقه تاجیکستان زیاد شده است. چرا این مسئله طرفت داغ می شود در حالی که تاجیکستان بر ضد خشونت جزا تعیین کرده است؟
بله دقیقا. ببینید شلو، متاسفانه بعضی از این حادثه ها در روز روشن و در پیش چشم مردم صورت می گیرد و بهانه چنین برخورد هم اساسا بی‌وفایی و رشک و مشکلات اجتماعی زندگی و جنجال خانوادگی گفته می شود. مبارزه با خشونت در اویله به قبل کارشناسان از آن جهت مشکل است که خادمان حفظ حقوق بسیار وقت شکایت بر اساس ماجراهای اویلوی را جدی نمی گیرند. بر اساس اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان طی 2 سال اخیر بیش از 10 حالت کشتار همسران با دست شوهران ثبت شده است. کشتار در تاجیکستان بر اساس ماده 104 کدکس جنایی بررسی می شود و این ماده از 8 تا 25 سال زندان را پیش بینی می کند.
تشکر برای صحبت. در همین حال تحقیقی که به مسودت کمیته کاربوزنان تاجیکستان و سازمان‌های بین‌المللی 3 سال پیش انجام شده است نشان می‌دهد که 97% مردان و 72% زنان به این نظرند که برای حفظ آیله زنها باید هر گونه جبر به جانشان را تحمل کنند. در ادامه اخبار آزادی، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان در برای سبب خودداری این گروه سیاسی از پیشبری نامزد به انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان توضیحات می‌دهد. قبل از آن یک آگاهی تقدیم می‌شود. رحمت‌الله زویرف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان که هفته پیش از شرکت نکردنش در انتخابات پرزیدنتی خبر داد، این کارزوری سیاسی را با چند دلیل تحریم کرد. او گفت سبب ناتوانی او و حزبش نیست. زویرف در یک صحبت اختصاصی به سوال‌های سروینازی روح الله و امردین علیمف پاسخ داد.
با چند سبب انتخابات رو تحریم کردید، ولی بسیاری ها میگن که شما به خاطر اینکه نمیتوانستید امضای ضروری رو جمع آوری کنید و برای این مبلغ کافی نداشتید، از این خاطر با این بهونه تحریم کردید.
وقتی که من با یک بار میگم ما اگر امضای هم جمع کنیم و انتخابات اشتراک کنیم با همین خیل میشد که با حزب سوسیال دموکرات آورده خواهند 5% میتین نخواهند 0.5% میتین، یعنی کمیسه های انتخاباتی همه در دست یک حزب سیاسی است یا حکومت اجرایی است. این یک مسئله. دویومش خودش جمع کردن امضا وقتی که باید در کنستیتوسیون نشان دادند که برای قیدگیری حزب سیاسی دستگیری نف کمتر 5% عمل میکند، یعنی 250,000. وقتی که ما 50% اهالی در تاجیکستان نداریم لیکن آنها در این جمع کنی امضا اشتراک کردن نمیتوانند، این 5% 250,000 نه 5% زیاده از 10% میگردد.
در برای تو چی حد پیروز شدن چند حزب دیگری که علاقه نامزد پیشبری کردن چی پیشگویی کردن میتوانید؟
یگان حزب یگان امضا جمع نمیکند. امضای همشه اگر جمع کند حاکمیت اجرایی جمع میکند، آن ورقهای امضا جمع کنی در بولاس هیچی نویسته نشده است، امضاها جمع میشن و قسمان تقسیم میکنند که من این امضاها برای این حزب، من این امضاها برای این حزب. آواز دهی و نتیجه انتخابات هم خود همین طور میشد. وقتی که پریزیدنت عمل کننده یا کمیسه انتخاب یک جایه با کمیسه انتخاباتی باید خلاصه آوردن نتیجه گیری کردن، اشتراکچیانی که اشتراک کردن 50% زیاد عمل کردن آنا تقسیم میکنن، من این فویزش برای پریزیدنت، من این فویزش برای دیگر حزب‌های سیاسی، وابسته از عملهای سوبیکتیوی و اختیارداری سوبیکتیوی با آنها تقسیم میکنند. با این فیز من این فویز با این اکن کی را پریزیدنت دوست دارد من اینه گفته نمیتوانم.
بعد از این اظهاراتتون شما از این کارزار سیاسی بیرون میشود یا نقشه های دیگر هم دارید؟
درسترش گویم که نقشه های دیگر دارم، لیکن مسئله در اون میباشد که حتی ما در شورای سیاسی و در انجمن تاجیکستان در انجمن حزب سوسیال دموکرات مسئله با استعفا رفتن رئیس را هم میبینیم. این چگونه رئیس حزب
سوسیال دموکرات
در رئیس حزب سوسیال دموکرات این قریب که هر سفر میبینیم این مسئله رو. من با یک بار میگویم که موضوع حل کننده این مثال اعضایان یا که مثال وکیلان انجمن حل میکند، لیکن در باره مثال از رئیسگری حزب رفتن و در باره مثال دیگر فعالیت عمل کردن از جمله فعالیت مثال پیداگوگی یا که مثال فعالیت گرفتیم که فقط علمی یا که من بسیار دوست دارم باغبانی و دهقانی رو، اکو نفقه هم نزدیک شده استود است، با نفقه میبریم با این فعالیت، با این کارها فعالیت. برای من منصب از دهقانی یا که مثال از باغبانی بهتر نیست.
صرف نظر از اون که یگانه حزب مخالف حکومت توجیکستان از شرکت در کارزاری انتخابات پرزیدنتی خودداری ورزید، پنج نفر از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان برای شرکت در آن نامزد پیشبری شدند. با وجود اون که چهار نامزدی پیشنهاد شده خود را به عنوان اپوزیسیای سازنده نام میبرند، تحلیلگران میگویند این احزاب از طرفداران سیاست حکومت میباشند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان دیروز اعلان کرد برای آوردن شهروندان کشور از روسیه تا نیمه همین ماه باز ده ها پروازهای چارتری صورت می گیرند. شرکت سامون ایر از 8 شهرهای روسیه مسافران را به دوشنبه انتقال می دهد. بعد اون که در ماه مارس امسال با هدف پیشگیری از گسترش کووید 19 پروازهای معمولی بین دو کشور قطع شد، صدها تاجیکان در روسیه ماندند. اگر در صحن فرودگاه های روسیه مسافران زیاد تاجیک در جستجوی بلیت به سمت وطن هستند، ده ها تن دیگر در توجیکستان خواهش بازگشت به روسیه را دارند. اما به صورت عموم شکایت اصلی آنها گرانی نرخ بلیت هواپیماست. بیشتری ها امیدوار بودند از 1 سپتامبر پروازهای دائمی شروع می شوند، اما مقامات توجیک می گویند برای برقرار نمودن پروازهای منتظم منتظر دریافت اجازت روسیه هستند. در موضوع پروازها رو میاریم به افریقا. در پایتخت نیجریه شهر ابوجا طرابخانه و یا دقیق ترش رستوران باز شد که مشتریانش را به یاد پرواز در هواپیما میبرد.
سفر و غذای هواپیما را یاد کردید؟ پس خوش آمدید به رستوران اوربان ایر که دو هفته پیش در پایتخت نیجریه شهر ابوجا باز شد. در اینجا مشتریان میتوانند به اصطلاح در سالن بیزنس کلاس جای گرفته از تماشای ابرهای مجازی که در دیوار نقاشی شده اند حلاوت برند. پیش خدمت هم راست از اتاق خلبان برای آنها غذا می آورد. صاحب این رستوران اوگو یانگ چند ماه و تخمیناً 10 میلیون نایر نیجریه یا خود نزدیک 30,000 دلار آمریکا را مصرف نموده، رستوران معمولی را به نسخه تالار هواپیما تبدیل کرد.
همه این مشتریان خوشحالند. آنها احساس نو پیدا میکنند. ما هر سری چند وقت مثل هواپیما با بلندگویک اعلان نشر میکنیم. من اینجا کاپیتان هواپیما هستم.
رستوران 15 آگوست باز شده به زودی محبوب مشتریان گشت. هر روز صدها نفر با نرخی نه چندان بلند هم غذا تناول میکنند و هم یاد سفرهای هوایی.
اینجا خیلی خوب است، مثل اون که در هواپیمای بیزنس جت قرار دارم. خلاص هر کسی آرزوی پرواز میکند میتواند اینجا سلفی بگیرد و در شبکه اجتماعی جوی بدهد. همه باور میکنند.
سر از ماه مارس نیجریه رفت و آمد بین المللی هوایی را منع کرده است. پیش بینی می شود که 5 سپتامبر راه های هوایی باز می شوند، ولی احتمال در وهله اول بسیاری ها از پرواز خودداری کنند، زیرا اثنای بازگشت هر مسافر مجبور خواهد بود از آزمایشی کرونا ویروس گذرد. این آزمایشی گران هم به نرخ بلیط هواپیما همراه کرده می شود.
و بازینگاری دسته استقلال دوشنبه سونی پنجشنبه با بوشگوی فوتبال نوبهاری نمنگان ازبکستان شرطنامه به امضا رساند. در این باره دفتر مطبوعاتی بوشگوی فوتبال استقلال خبر داده است. سونی پنجشنبه که سال تولدش 1999 میباشد 4 مرتبه قهرمانی توجیکستان گردیده، 3 بار جام ملی و 2 بار سوپر جام کشور را به دست آورده است. در هیئت دسته منتخب توجیکستان او 19 بازی کرده، سال 2018 و همچون بهترین بازیگر قهرمانی توجیکستان اعتراف شده است. برندگان عزیز، برنامه رو در همین سونه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراه بودن. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوروز جالب چون همیشه در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب گذاشته می شود. یادتون نرود از اون که صبح فردا من همه شما رو در نوید بامدادی منتظرم. تا فردا خود را احتیاط کنید.
هر زمستان قیمت رو بالا خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمد تقدیم
می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیست با آزاد رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من میرزا نبی خالق زاد تقدیم میکنم. در شهر مینسک بلاروس شام 1 سپتامبر اعتراض صلح آمیز زنها برگزار شد که بعد اعتراض ها و بازداشت های دانشجویان به خیابان ها برآمدند. مخالفان دعوت کردند که روز 1 سپتامبر در کشور کارشکنه و اعتراض از تقلب شدن انتخابات 9 آوگوست و طلب استعفای پرزیدنت الکساندر لوکاشنکو برگزار شود و آن با روز اول تحصیل مصادف آمد. در میدان استقلالیت مینسک چند صد زن جمع آمده برخی سرودخوانی و رقص کردند و پلیس هم این صحنه را نظارت میکرد. در اعتراضهای 3 هفته اخیر بلاروس نقش زنها بارز بود. به علاوه اینکه رهبری مخالفین را بر عهده گرفتند، به هنگام سرکوب‌های اعتراض‌ها از جانب پلیس پیش راه مردان اعتراضگر را گرفته تلاش میکردند از حبس‌های خودسرانه پیشگیری کنند. مرکز حقوق بشر وسنا روز 1 سپتامبر گفت که در پی سرکوب اعتراض‌های روز اول تیرماه 55 نفر بازداشت شد. در پاریس محاکمه دادگاهی 14 متهم در تشکیل حمله مرگبار بالای هفته‌نامه فرانسوی چارلی هبدو در سال 2015 شروع شد. در روز اول مرافع که تحت چاره‌های شدید امنیتی شروع شد، 11 متهم در تالار دادگاه حاضر شدند و 3 نفر دیگر در غیبشان محاکمه می‌شوند. این 3 نفر که یکیشان زن می‌باشد، بعد چند روز حمله به نشریه با قلمروهای زیر نظر گروه دولت اسلامی فرار کرده بودند. این نفران را برای شریکی در انجام عمل تروریستی محاکمه می کنند. این نفران برای حمله و کشتار 12 کارمند هفته‌نامه هجوی چارلی هبدو در ماه ژانویه سال 2015 گمانبر می شوند. پیش از آغاز مرافع دادگاهی، هیئت تحریری این نشریه کاریکاتورهای محمد پیغمبر را که آن زمان مورد محکومیت مسلمانان در جهان شد، دوباره آن کاریکاتورها را نشر کرد. روز 1 سپتامبر در بیروت پایتخت لبنان در پاسخ به این سوال که چرا نشر دوباره این کار را کرد، ایمانوئل ماکرون پرزیدنت فرانسه گفت: من فکر میکنم که پرزیدنت جمهوری فرانسه حق ندارد که در زمینه انتخاب هیئت تحریریه و یا یک ژورنالیست اظهار نظر کند. هیچگاه، چون که مسئله آزادی مطبوعات هست که شما آن را حمایت
میکنید.
بعد حمله به نشریه چارلی هبدو در فرانسه چندین حادثه دیگری تروریستی رخ داد که در مجموع جان 250 نفر را گرفت. ماموریت ترامپ امر صادر کرد که بیرون کردن مردم از خانه های اجاره را تا آخر سال جاری منع میکند. با سبب پندیمی کرونا ویروس و بیکار ماندن میلیون ها ساکن ایالات متحده آمریکا، خطر بی خانه و سرپناه بی‌نصیب ماندن ساکنان زیاد شده است. قرار است جانب مرکز ایالات متحده آید به نظارت و پیشگیری از بیماری ها صادر شده به اجاره گیرنده های رب دارد که سال نبیشتر از 99,000 دلار درآمد دارند. قرار مذکور یکی از اقدام های جدی کاخ سفید بعدی ماه ایول می باشد. آن زمان ماموریت کاخ سفید باید قرار به شهروندان بیکار یاری های پولی تقدیم کرده از خانه بیرون کردن اجاره گیرنده های بی پول و بیکار مانده را منع کرد. در ایالات متحده آمریکا از زمان شروع پاندمی کرونا ویروس 184 هزار نفر جان داده، بیش از 6 میلیون نفر آلوده شدند. در بسیار ایالات وضعیت همانا تشویش آور باقی میماند. سازمان امنیستی اینترنشنال عفو بین الملل ایران را برای یک قطار حادثه های تکان دهنده پایمال کننده حقوق انسان گناهگار کرد که نسبت مردم بعد اعتراض های نوامبر سال 2019 بازداشت شده، از جمله کودکان 10 ساله روا دیده است. اعتراض ها با سبب ناگهان بالا رفتن قیمت گاز مایع در 100 شهر و مناطق سر زد. امنیستی اینترنشنال در گزارش روز 2 سپتامبر نوشت که مقامات با زور پاسخ دادند و دست کم 304 اعتراضگر را کشتند. چندین هزار نفر بازداشت و خط ارتباط اینترنتی به خاطر پیشگیری از بیرون رفتن اطلاع قطع شد. سازمان حامی حقوق که مقرش در لندن است گفت که مقامات دادگستری نسبت اعتراضگران با زور پاسخ داده، در دوام چند ماه بعدی این بازداشت های خودسرانه، ناپدید شوی های اجباری، شکنجه و بدرفتاری نسبت شرکتداران و تماشابینان اعتراض ها گزارش شد. گزارش سازمان بر پایه مصاحبه با 60 قربانی سرکوب ها و نزدیکان آنها و هم اطلاع دیگر انجام شده است. مقامات افغانستان گفتند که حکومت هیئتی را به قطر برای شرکت در مذاکرات دیر انتظار صلح با طالبان می‌فرستد. قبل از این حکومت طالبان زندانی را آزاد کرد. تبادل زندانی‌ها مخصوص در آستانه شروع مذاکرات در دوحه صورت گرفت. یک منبع حکومتی در صحبت پوشیده با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که روز دوم سپتامبر تمام طالبان باقی مانده آزاد می‌شوند. سفر هیئت به دوحه روز 3 سپتامبر برگزار می شود. به اطلاع ناجیه انوری، سخنگوی وزارت دولتی در امور صلح، برای آمادگی تامینات مکالمه از کابل یک تیم خرد فنی فرستاده شد.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون تاجیکستان را در قطار کشورهای نامبر کرده است که احتمال چین می‌خواهد در آنجا برای استقرار نیروهایش پایگاه نظامی خود را تأسیس دهد. این مطلب در گزارش نوی پنتاگون ذکر شده است که روز 1 سپتامبر نشر شد. در این باره من کیومرسی عطا تفصیلات می‌دهم. در متن گزارش سالانه پنتاگون به عنوان کنگره آمریکا از جمله آمده است: جمهوری مردمی چین به احتمال زیاد برای ارتش آزادخواه مردمی در خاک میانمار، تایلند، سنگاپور، اندونزی، پاکستان، امارات متحده عرب و انگولا و تاجیکستان مکان جایگیرکنی مؤسسه های لوجستیکی بنیاد کردن می خواهد. عین زمان تاجیکستان مکان استقرار 7000 نیروی نظامی روسیه است. روسیه در رابطه با ذکر شدن نام تاجیکستان در گزارش پنتاگون رسما ابراز نظر نکرده است. همچنان موقع مقامات تاجیکستان به این گزارش معلوم نیست. ماه فوریه سال 2019 روزنامه واشنگتن پست به نقل از ساکنان محلی و عکس های ماهواره ای نوشته بود که در ناحیه مرغاب ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان در چند کیلومتری مرز چین 3 است که پایگاه نظامی مخفی چین وجود دارد. در عصر 19 در این ناحیه پاسگاه پیشتاز کزکی امپراتوری روس موجود بود، ولی ساکنان محلی در صحبت با روزنامه‌نگار آمریکایی تصدیق کردند که حالا در ناحیه نظامیان چینی جایگیر شدند. آن زمان رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان یادگار فیضوف در صحبت با رادیو آزادی این اطلاع را رد کرده و گفته بود این یک پاسگاه مرزی است که در قلمرو چین قرار دارد. چین در گذشته در بخش نظامی تاجیکستان سرمایه گذاری کرده است. از جمله سال 2016 با 19 میلیون دلار چین در دوشنبه کاخ افسران را ساخت. همچنین برای تقویت مرزهای تاجیکستان با افغانستان که تقریبا 1400 کیلومتر درازی دارد، بورسیه اختصاص داده شد. بر اساس آن در این مرزها بنیاد 3 دفتر فرماندهی، 4 دیدبانگاه مرزی، 4 پاسگاه و 1 مرکز تعلیمی در نظر گرفته شد. بجز از این ماه نوامبر سال 2019 در دوشنبه با پشتیبانی مالی چین مرکز مبارزه با تروریسم و افرادگرایی و جدایی طلبی بازگردید. تحلیلگران میگن چین در خاک خود با افرادگرایی اسلامی مبارزه میبرد و سیاست همسان تاجیکستان در این سمت دو کشور را شریک و همکار میکند. در گزارش پنتاگون همچنین آمده است پکین در اندیشه این است که در دوام 10 بعدی کلاهک های هسته‌ای خود را 2 زیاد کند. فعلا پکین 200 کلاهک هسته‌ای دارد و امکانات های چین در زمینه مشک های زمین به هوایش از آمریکا بیشتر است. اینچنین بر اساس این گزارش هدف چین تبدیل شدن به یک قدرت عظیم جهانی بوده، خود را رقیب آمریکا می‌بیند و در تلاش این است که نیروهایش را در سطح بین المللی توسعه دهد. در همین حال در اظهارات روز 2 سپتامبر سخنگوی وزارت کارهای خارجه چین گزارش پنتاگون را رد کرد و گفت که گزارش درباره نیت 2 بیشتر کردن کلاهک های هسته‌ای از حقیقت دور است و گزارش مغرضانه می باشد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه تاجیک تلکام شرکتی زیر اطاعت بکسبور رئیس خدمات علاقه را موظف کرده است که 608 هزار سومانی قرض برق استفاده کرده اش را سپارد. مسئولین شرکت گفتند از پرداخت قرض سرکشی نکردند، تنها بحران وابسته به کووید 19 دستشان را در پرداخت مبلغ برق کوتاه نموده است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. حلنامه دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه هفته گذشته صادر شد. مسئولان اداره برق دوشنبه گفتند قرض تاجیک تلکام خیلی زیاد شد و آنها مجبور شدند به دادگاه مراجعت کنند. در اداره شبکه‌های برق شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند شرکت تاجیک تلکام در 1.5 سال اخیر تنها در حدود پایتخت به مبلغ بیش از 1 میلیون سومان برق استفاده کرده است. حسین خدای قلوف سردار خدمات فروش برق شبکه‌های برق دوشنبه گفت از مبلغ بیش از 1 میلیون سومان شرکت تاجیک تلکام تنها نزدیک 400 هزار سومانش را پرداخت کرده، باقی مانده بیش از 600 هزار سومان قرض جمع شده است. در حلنامه دادگاه اقتصادی شهر دوشنبه هم گفته می شود که شرکت تاجیک تلکام موظف است به اداره برق 608 هزار سومانی یا معادل 59 هزار دلار سپارد. قرار دادگاه در حال صادر شده است که مسئولین شرکت تاجیک تلکام گفتند وضع مالیشان خوب نیست. یک مسئول بخش مالیوی شرکت تاجیک تلکام روز 1 سپتامبر به رادیو آزادی گفت فعلا امکان پوره سپردن قرض برق را ندارند. به قول این نماینده تاجیک تلکام که نخواست نامش ذکر شود، با سبب بحران پیش آمده کووید 19 درآمد آنها کم شده است. همصحبت ما همچنین به طرف ساختمان بنای علاقه در مرکز دوشنبه اشاره کرده گفت این بنا را باید تا جشن 30 سالگی استقلال انجام دهند و برای آن مبلغ در کار است. تاجیک تلکام یک شرکت مربوط به خدمات علاقه است که رهبری اش را بکسبور به عهده دارد. از سال 2018 یگانه شرکتی است که حق آوردن اینترنت به تاجیکستان را دارد و آن را به شرکت های دیگر می فروشد. در ماه های اخیر تنها شرکت تاجیک تلکام نیست که نام بکسبور را در رابطه با پرداخت نکردن پول برق و انداز رسانه ای می کند. پیش از این مقامات شهر کولاب در ماه فوریه گفته بودند شرکت ساختمانی کامل 2010 که به پسر بکسبور تعلق دارد بیش از 4 میلیون سومان انداز را نپرداخته است. بهرام عنایت‌زاده شهردار پیشین کولاب که ماه ایون دستگیر شده بود با صراحت از بکسبور انتقاد کرده و او را خواجه احرار ولی نام برده بود.
بکسبور 4 میلیون سومان زیادتر از انداز قرضدار است، یگان ذره پول نمیتیم. حاضر ما سپارش دادیم که تمام چهارراهای تخریب ناپذیر نسبتش اندیشیم، چون که دیگر خیلی نمیشه. شهر دوشنبه ببینید نسبتش چیکار کردن، تمام ساختمان رو شمار کردن. ما هم خیلیش میکنیم بس بدگی یک خوجهرار ولی دیگر با او کس پیدا شده است.
تلاش های ما برای صحبت با بکسبور در دو روز اخیر به نتیجه بود. خبرنگار رادیوی آزادی روز 1 و 2 سپتامبر بکسبور را ساعت ها در نزد حجره کاریش منتظر بود، اما او را پیدا نکرد. رئیس خدمات علاقه در صحبت های پیشینش گفته بود هیچ وقت از پرداخت انداز سرکشی نکرده است. از جمله بکسبور ماه مارس سال گذشته در مصاحبه با رادیوی آزادی گفت ما هر ماه انداز را می سپاریم و مشکل جای ندارد. اما اعتراض شهرداری سابق کلوب به عملکرد شرکت بکسبور و اینک شکایت اداره برق دوشنبه از پرداخت نشدن حق کارش از سوی شرکت زیرتابع رئیس خدمات علاقه بحث های را به میان آورده است. یعقوب حلیموف روزنامه‌نگار تاجیک که درباره کار شرکت های نزدیک به بکسبور تحقیقات انجام داده است میگوید خودداری از پرداخت انداز و پول برق از سوی مقامدار بلندپایه نتیجه آن است که از آغاز برای او گذشت های را قائل شدند.
این خود نمیگه هایی که پول برق نمیپردازد، اندازه نمیپردازد. در مثال مثلا شهر کلا بودیم که اونجا هم ساختمان برای پول اندازه نپردازد، خرید بشن مثلا پول برق نپرداخت است. آرسان مثلا دیگه نپسنده میکند پول برق نمیپردازد، مثلا قاعده های ساختمانی را ویران میکنند و دیده میگیرد.
اما بکسبور این گونه انتقادها را درباره خود بارها رد کرده است. خود او در صحبت پیشینش گفته بود مشغول شدن به تجارت خانه برای پست کردن شدت اجتماعی به بی‌خانه ها در کشور است.
ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است. ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است.
آوری خونه، نام آوری خونه. با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه الله گل دانه دانه. در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست، در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست. آی مهاجر بر